خیلی سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیویی معارف رو امروز هم برای شنیدن انتخاب کردید. آغاز بخش اول مجموع برنامه ها در جمعه 21 خرداد ماه 1400 مصادف با 30 شوال المعظم 1442 هجری قمری رو حضورتون اعلام میکنم. بنده مهدی مهدوی راد هستم به اتفاق سکا خانم موسوی که تهیه کننده یه نوبت هستن، جناب آقای سعید رحیمی صدا بردارمون و آقای جلال شاه محمدی در بخش هماهنگی پخش خدمتگزار شما عزیزان هستیم. توفیق داشته باشیم انشاءالله تا پایان این نوبت که اولش ساعت 14 هست. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه این افتخار رو به ما بدید که همراه خوب و صمیمی ما باشید. مطلع برنامه های امروز نشان صبح هست. استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند آیت الله نجم الدین طبسی با موضوع بررسی روایات مهدوی. به مدت حدودا 30 دقیقه همراه این برنامه باشید.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به روایت امام صادق بود علیه السلام. روایت مفصلی است که در آن به سرنوشت ابلیس اشاره شده. البته این روایت مطالب متعددی دارد که هر کدامش شایسته بحث و دقت نظره، ولی چون محور ما بررسی روایات سرنوشت ابلیس بود، روی همین محور ما تأکید میکنیم و شاهد نقل روایت هم همینه. خب متن روایت را خواندیم، منابعش را هم ظاهرا نقل کردیم، بله، منتهی شدیم به بررسی سندی. گفتیم که مختصر بصار درجات اینو از ابن ابی الخطاب نقل میکند، او هم از موسی بن سعدان یا سعدان، او هم از عبدالله بن قاسم حضرمی، او هم از عبدالکریم بن عمرو خفعمی. و ما از آخر شروع کردیم. در ارتباط با خفعمی راجع به ایشون ما بحث مشروحی را مطرح کردیم و ایشون ثقه است، منتها مشکل اعتقادی دارد، وقف واقف است. مرحوم آقای خویی می‌فرماد که ممکن است که بگیم ایشون واقفی نیست، بعد مستنداتی را برای عدم وقف ایشون نقل می‌فرمایند. مستند اول اون جریان حبابه والبیه است که اشاره دارد به امامت امام رضا، ایشون نقل می‌کنند و واقفیه اعتقاد به امامت امام رضا علیه السلام ندارد. می‌فرماید که این روایت دلالت دارد بر عدم وقف این شخص، اما از نظر سند مشکل دارد. روایت نقل میکنه از ابن عبدالرحمن اسم از کرام که قسم خوردم که نخورم نیاشامم تا حضرت مهدی قیام کنم. میگه که ما، این راوی میگه که رفتم خدمت همین، چون این عبدالکریم لقبش کرامه، میگه من سوگند یاد کرده بودم که نخورم نیاشامم تا امام ظهور کنه. اصطلاح چی میگن؟ اعتصاب، بله، اعتصاب غذا تا آقا ظهور کن. میگه قسم خورده بودم، همین آقای خسعمی معروف به کرام. میگه خلاصه رفتم خدمت امام عرض کردم که آقای، نگفتم خودم، آقای از شیعیان شما به امام صادق عرض کردم که این قسمی خورده است. امام فرمودن که بله، روزه باش، روزه باش، اما این دو روز را روزه نگیر، عید فطر و عید اضحا، و این ایام تشریق را هم در منا روزه نگیر، و همچنین اگر مسافر بودی و همچنین اگر بیمار بودی، اینا مستثناست، و الا به اعتصاب قضای خودت اما به عنوان روزه ادامه بده. بعد جریانی را امام نقل می‌فرماید که هنگامی که امام حسین به شهادت رسید، عجت السماوات والارض و من علیها والملائکه. خب بعد خداوند عز و جل به ملائکه فرمیانون درخواست کردن که برن یاری کن امام حسین را. خداوند عز و جل فرمود که آرام باشید. بعد خداوند عز و جل پدی را کنار زد و ملائکه نگاهشون افتاد به نام یا اشباحی از پیامبر اکرم و 12 امام و 12 وصی، و اخذ بید فلان، دست یک نفر را، یعنی اشاره کرد خداوند عز و جل به یک نفر، اونی که ایستاده بوده، به ملائکه فرمود که یا ملائکتی و یا سماواتی و یا ارضی، ملائکه آسمان ها زمین ها، اهل آسمان اهل زمین، بدانید بهذا انتصر لهذا، به مهدی آل محمد روحی فدا یاری خواهم کرد، انتقام میگیرم برای امام حسین. اینا سه بار فرمودن خداوند عز و جل. خب راوی این روایت که روایت صراحت دارد در اعتقاد به 12 امام، راویش کیه؟ خود همین عبدالکریم خصعمی معروف به کرام. از کسی که چنین روایتی را نقل کند، این واقفی نمیتونه باشه. مرحوم آقای خوی میفهمد که نه، این روایت دلالت بر عدم وقف نداره، یعنی نمیتونیم ما بگیم ایشون واقفی نیست به استناد این روایت. چرا؟ چون این روایت رو از کی نقل میکنه؟ از امام صادق. و واقفه کی بودن؟ از امام کاظم علیه السلام. از ممکن است ایشون روایت رو از امام صادق نقل کرده در قبل از انحرافش، ولی بعد منحرف. ایشون اشکال به سند این روایت نمی کنند. مرحوم آقای خویی به سند ارادی ندارند، در کافی شریف مشکل سندی هم ندارد، منتها ارتباطی به، یعنی نمیتونه تصدیق کنه عقاید این بنده خدا. روایت سوم هم باز نقل می کنند که خودش میگه من به امام عرض کردم که من نذر کردم، عهد کردم که روزه بگیرم تا امام ظهور کنن. باز امام همین مطلب را فرمودن. علاین عنایت کنید، عهد کردم به امام صادق، عهد کردم که تا اون شخصیت که کلمه که استحباب دارد قیام، تا او قیام کند، تا اون وقت من روزم را قطع میکنم. امام فرمود بله ادامه بده روزه دیگه. آقای خوی اشکال به این روایت، به این استناد میکنن، میفرماید که جواب ظاهره که ایشون قبل از انحراف بوده. معلوم شد این روایت را قبل از انحراف نقل کرده، ولی بعد دیگه اعتقاد به این. این یکی. اشکال دوم، معلوم نیست که مراد کیه. لم یعین فیه یا یعین فیه المراد من القائم، کی هست معین نشده. معلوم شد ممکن است که منظورش از قائم همون امام کاظم باشد. این اشکال اشکاله بالاخره که من نکنم اشکال چندان واردی باشد، چون امام تقریر میکنه که بله ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی قائمیت امام کاظم را امام صادق تایید کردن. اشکال اولی وارده، اما اشکال دومی خیلی وارد نیست. پس صحیح آقای خوی می فهمد که انه لم یثبت شیء، می فهمد که دلیلی ما نداریم که شهادت اعلام را معارضه کند. اعلام شهادت میدن که این آقا چیه؟ مشکل عقیدتی دارد، یعنی واقفیه. شما میخواد این وقت باشه رد کنید به چه؟ به این ادله؟ هیچ کدامش رد نمیتونه بکنه اون شهادت رو. حالا من عرضم این است که خب مرحوم آقای خوی چه اصراری دارد، چه اصراری دارد که این پای واقفی بودن رو به میان بیارد و بعدم ادله را رد کند و بعدم بفهمد که این ادله شهادت به وقف را نمیتونه تعارض کند با اون. چه اصراری شما که بله بله مذهب را یعنی واقفی باشد اما خب عامی باشد، اما صدوق باشد، در حدیث راستگو باشد، در نقل حدیث یعنی صدق مخبری داشته باشه. شما میپذیرید با توجه به این مبنایی که شما دارید؟ من نمیدونم ایشون چرا اصرار دارن که بالاخره روی این بحث تأمل کنند و بعدم بفهمد که بزرگان شهادت دادن به وقف ایشون و این روایت هم قابل تعارض نیست، تعارض نمی کند و وقف بودن واقف بودنشون دفع نمیشه. خود نش دفع نش ثقتون ثقه گفتن راجع به ایشون، نه ثقه، ثقتون ثقه. خب وقتی که موثق باشد با این حرف عقیده طبق مبنای شما هیچ مشکلی و تعارضی نخواهد داشت. این نسبت به خزعم که به نظر حقیر مشکلی ندارد، روایت از ناحیه ایشون مشکلی ندارد. قبل از ایشون هم عبدالله ابن قاسم حضرمیه، ایشون در تفسیر قومی روایت دارد. یکی طبق مبنای مرمای خوی باید چی باشه؟ ثقه باید باشه. نه تغییر نکرد مبنای خوی نسبت به تفسیر قومی، تغییر نکرد، نسبت به کامل زیارت تغییر کرد. پس ایشون یه توثیق عامی دارد آقای عبدالله ابن قاسم. ثانیاً 63 روایت لااقل در کتب اربعه دارد، یعنی اکثار روایت دارد. ای دوتا آیا همین ها کفایت میکند؟ عبدالله ابن قاسم مشترک بین جمعی، بین عبدالله ابن قاسم بطل که همین که الان مورد بحث ماست و دیگران، توثیق خاصی ایشان ندارد و مشترک هم هست. یه عبدالله ابن قاسم یا مرحوم کشی اسمشو میبره، میفهمد انه من اهل الارتفاع، یعنی چی؟ غلو دارد. بسیار خوب، عبدالله ابن قاسم بطل را که همین که مورد بحث است، چیزی ما راجع به ایشون جز همین عبارت پیدا نکردیم. علاوه این آقا توثیقی ندارد، علاوه بر آن که مرحوم کشی از ایشون تعبیر چه کرده است؟ فیهی ارتفاع، یعنی غلو. آیا این کفایت میکند یا نه؟ این یک مشکل. مشکل بعدی موسی بن سعدان یا سعدان است. مرحوم نجاشی میفرماد که ضعیف فی الحدیث، الحناط، چون حنطه یعنی کارش فروش غلات بود، گندم فروش بود. میفرماد ضعیف فی الحدیث، له کتب کثیره، کتاب های زیادی دارد. حالا از اصحاب امام کاظم بوده یا از اصحاب دیگران بوده، بالاخره مشکل حدیثی دارد. ضعیفون فی الحدیث. بسیار خوب، در کامل زیارات نام ایشون آمده است، طبق مبنای قبلیشون باید ایشون ثقه باشد. آقای خوی میفهمد که ایشون در کامل و در تفسیر قومی روایت دارد، ولی آیا توثیق این دوتا با تضعیف نجاشی تعارض میکند یا نه؟ بله، ابن قلوه توثیقش کرد، توثیق عام، و مرحوم قومی هم توثیقش کرد، ولی آقای نجاشی میفهمد که ضعیف فی الحدیث. خب این ضعیف فی الحدیث یه مؤیدی هم دارد، تضعیف ابن الغزائری. خیلی عجیبه از مرحوم آقای خوی، که اصلاً برای کتاب ابن الغزالی، حتی برای خودشون، یعنی مؤلفاً و مؤلفا، نسبت به مؤلف که ایشون اصلا نظر منفی دارد، اصلا معتبر نمیدونه این کتاب را، اینجا به عنوان مؤید میارن. نتیجه چی میشه؟ تعارض میکنند. توثیق ابن قولویه و مرحوم قمی با تضعیف نجاشی. فیصبح الرجل مجهول الحال فلا یعتد برواياته. آیا واقعا به صرف این بیان میشه طرف بذاریم کنار؟ بعید. نفرمودن که نجاشی، نفرمودن ضعیفون، خودش مشکلی نداره، ضعیفون چی؟ فی الحدیث. خودشو نفرمودن ضعیف، ساکتن. خب دو تا توثیق داره طبق مبنای خود از داری، میشه چی؟ توثیق بلا معارض. دو نفر توثیقش کردن، نجاشی نفرمودن ضعیف، ابن غزالی که قبول نیست حرفشون، کتابشون قبول نیست. پس ایشون به نظر حقیر طبق مبنای خودشون ها مشکلی ندارد. خب روایاتش هم خواهید دید، این ضعف در حدیث یعنی روایاتی را نقل میکنن راجع به مقامات ائمه، بعد تحمل نمیکنن، تحمل نمیکنن، رمش میکنن به چه؟ به غلو. این مطلب رو وحید بهبهانی فرموده. ولی عجیبه مرحوم مامغانی که میگن سعه مشرب دارد، باز حرف بهبهانی را نمیپذیره. حالا ما مطالبی که راجع به ایشون از کتاب مامغانی آوردن عرض کنم، ببینیم میتوانیم ایشون را توثیقش کنیم یا نه. مرحوم مامغانی میفهمد که زعم، یعنی آقای بهبهانی اینجور گمان کرده که علامه حلی که ایشون را تضعیف کرده است به استناد حرف نجاشیه که فرمود ضعیفون فل حدیث. بعد بهبهانی انصافا این کتاب برون بهبهانی قابل مطالعه و مباحثه است، یعنی مبانی جدیدی مطرح میکنه، یه فرمایشات نوی دارن که بر اساس آن بسیاری از روایات و از روات، بله، از ضعف و جهالت و اینا تبرئه میشن. ولی خب مبانیشونه، طبق مبانی خودشون حرف میفرماید. ایشون میفرماید که خب تضعیف علامه مبتنی بر حرف نجاشی، بعد اشکال میکنن، میفرماید که آقای علامه ضعف الحدیث غیر ضعف نفس الرجل، حرف درستیه. بعد مناقشه میکنن، میگن همین ضعف الحدیث هم که هست به خاطر غلوه. ثم ناقش فی نسبت الغلو الیه بان، بله قلنا ما مره یا فیها ما مره مرارا، کرارن و مرارا گفتیم که نسبت غلو، غلوی که قدما نسبت میدن به شخصی، به اون نسبت اعتنا نکنید. چرا؟ لعدهم ما هو الان من ضروریات مذهب الشیعه من مناقب اهل البيت غلوبا. میگم به خیلی از غلوهایی که نسبت دادن به افراد اعتنا نکنید. چرا؟ چون یه چیزهایی را اینا نقل کردن، قدما به خاطر همون نقل ها طرف را متهم به غلو کردن و امروز اون مضامین چیه؟ جزء ضروریات، نه ضروریات معتقدات ماست. بله. بعد مرحوم بهبهانی میفهمد که این حرف ما در خالد بن نجی هم گفتیم، ظهور عدم کونهی غالیان، گفتن غالیست ولی نه خیر غالی نیست. ما مقانی باز اضافه میکنه از بهبهانی که یظهر ذالک، یعنی عدم الغلو، من اخباره الكثيره. بگیره واتشو نگاه کنید، الصريحة في عدم الغلو، میفهمد که ربما یظهر من اخبار امور عجیبه، یه چیزای عجیبه از اخبارش، و اون عجیبا چیه؟ شأن عظیم بالنسبة للأئمة، روایات این. خب لابد این افراد خاصی بودن، این افراد خاص را ائمه حرفای به اونا میفرمودن، اونم نقل میکن، خود حدیث اونا صعبون مستصعب. جابر که امام 70,000 حدیث به ایشون فرمودن، فرمودن که برای احدی نقل نکن، و 70,000 حدیث فرمودن، فرمودن که نقل کن، و 70,000 حدیث فرمودن، فرمودن که میخوای نقل کن، میخوای نقل نکن. مرحوم مامقان در شرح حال جابر میفهمد که روا 90,000 حدیث. یعنی چی؟ یعنی از اون 70,000 که آقا مخیرش کرد، از اونم چقدر استفاده کرده؟ 20,000، به علاوه 70,000 که معزوم بوده که نقل کنن. خب اینا رو نگاه کنید، تو خود اهل سنت هم میان نقل میکنن که ازشون 50,000 حدیث شنیده، یکی میگه 10,000 حدیث شنیده، من بیش از 50,000 هم دیدم از ایشون که گفتن حدیث نکرد، اولی همه رو پاره کرد. 50,000 مگه کتب مساحت مگه چند تا حدیثه؟ با حذف مکرراتش 3,000 نمیشه. این 50,000 حدیث نکرده، 10,000 حدیث نکرده، طبق نقل مسلم همه رو میگه پاره کرد. چرا؟ یعنی میدونه چیه؟ کان یقول بالرجعه، اعتقاد به رجعت داشته. عجب، اعتقاد داشته که امیرالمومنین برمیگرد. اینایی که به امیرالمومنین برگشتن و جسارت کردن، شما حدیثشون پاره نمی کنید، اما اونی که میگه امیرالمومنین برمیگرده حدیثش پاره میکنید. الان روایاتی را که ای آقای موسی بن سعدان نقل کرده است، روایات شأن عظیمی برای ائمه در اون روایات هست. خب یک نمونش هم نقل میکند، خب یه را همه کس تحمل نمیکنه و مجازم نیستیم که برای هر کس اینا رو نقل کنه. به امام عرض میکند که به امام کاظم روحی فدا، که امام میفهمد که لو اوذن لنا لاخبرناکم بفضلنا، اگر به ما اجازه داده میشد، یعنی معذور نیستیم، اگر به ما اجازه داده میشد میگفتیم کی هست. بعد رابی میگه که العلم، مقامات علمی منظورتونه؟ فهمود العلم و ایسر من دالک، مقامات علمی در برابر اون مقاماتی که داریم چیزی نیست، خیلی کلت در برابر مقامات. خب بعضی اینها رو نقل میکنن، دیگر هم بر نمیتابن، اونا جلسازی میکنن دشمنا، خودی هم بعضا تحت لازه قرار میگن. غلو، چرا غلو؟ چرا غالیه؟ چون مقامات ائمه را نقل کرده است. بعد نمونش رو نقل میکنن، منها ما رواه، خود همین آقایی که موسی بن سعدان که رمیش کردیم به غلو و نجاشی چی فرمود؟ ضعیفون فل حدیث. این نمونه روایتش اینه، ان الدنيا تمثل للامام یا تمثل للامام فی فرقه الجوز، گردو، این نصف گردو، گردو که شکسته باشه. خب این مغز گردو در اختیار شماست، هر طرفش خواسته باشی میتونی استفاده کنی. احاطه به همه اطراف این دانه گردو شما داری. فما تعرض شیء منها فانه لتراوم من اطرافها. امام هم اینجوره، علم امام، احاطه امام به دنیا و من فیها و ما فیها اینجوریه. خب کما تناول احدکم من فوق ما، من فوق ما فی یده ما شاء، که در اختیار خود تحت از بخوری بخور، در اختیار خود و احاطه هم برش دار. خب حالا ما بگیم امام اینجوریه، این غلوه. خب که ملک الموت هم که یه همچین مقامی داره، که الدنیا مثل درهم، روایت نگاه کنید، مثل یه تومن، یک چی میگن، یه سکه پولی که در اختیار شماست، هر طرفش شما میتونید در همون آن هر طرفش رو زیر رو کنید و احاطه علمی داشته باشید. وقتی که ملک الموت یه همچین قدرت خداوند عز و جل به او داده است، ائمه که هادی بشریت هستن و مبین و دنبال رو به خط رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستن، برای اداره جامعه نیاز به این مقامات ده. ما اینا رو منکر بشیم، نشناختیم. آقای بهبهانی رحمت الله علیه می فرماد که ایشون این سلخ روایت را نقل می کند، ثم قال ولعله لامثال هذه لا وثوقه. بهبهانی می فرماد که، وحید می فرماد که، ما به خاطر این است که ما اعتماد نداریم به رمی القدماء شخصا بالغلو، ما حق داریم که قبول نداشته باشیم رمی علما را، بزرگان را، شخصی را که غالی است. خب بعد می فرماد که آقای ماماخانی اینجا با مرحوم وحید طرف میشه. میفهمد لکن مجرد عدم کون رجل غالیا لا نتیجه تله. بله ما حرف شما رو میپذیریم، ولی طرف غالی نیست ثمری نمیده. لانه و این کان کونه امامی، یا این شخص بله امامی است، چون از امام روایت نقل میکنند پیداست امامی هم از ظاهر کلام نجاشی و شیخ، چون در مذهبش چیزی نقل نکردن، نگفتن پس من عامیه، نگفتن نابوسیه، حالا که نگفتن پس چیه ایشون؟ امامی و شیعه. اما صرف امامی و شیعه بودن و نفی غلو طبق مبنای شما، مبنای شما رو ما قبول داریم، طبق مبنای شما نفی غلو کردید، اما ثابت نمی کنید که طرف چیه؟ ثقه است. الا ان عدم ورود توثیق فی، ما نداریم جایی گفته باشن ایشون کیه؟ ثقه است. عدم ورود توثیق فی، نه توثیقی دارد نه مدحی دارد، مدحی که مثلا لااقل بگیم حسن است، این مانع می شود از این که ما حدیثش رو حدیث حسن بدانیم. پس این آقا توثیقی ندارد و مع تصریح مثل نجاشی، نجاشی عاد، نجاشی ضابط، چی می فهمد که ضعیف فی الحدیث، مجرد روایت خواه، حالا بیاد بگید که اجلا ازش روایت نقل میکنن، چی می فهمد که صرف روایت اجلا از ایشون نمیتونه مقاومت کند با نص، چون روایت اجلا اصله و نص نجاشی چیه؟ دلیله، و اصل در برابر دلیل نمیتونه مقاومت بکند. خب بعد میفهمد که نتیجه این میشود که این آقا مشکل دارد، بر محتملا لقیام قرینه. خب اجلا نقل کردن ازشون، شاید روی قرائن بوده، قرائنی که دست ما میرسید ما هم نقل میکردیم، پس روایت اجلا اعم است از این که عجیبه، ایشون باز خلاف مبناشون صحبت میکنم، روایت اجلا اعم از وساقت طرف مقابل است. من عرض میکنم که اولا روایت اجلا یکی از مؤیدات است، البته اگر معارض نداشته باشد، ولی فرمایش مرحوم نجاشی معارض نیست، در حدیثش میفهمان مشکل دارد، مرحوم بهبهانی مشکل را برطرف کردن، خودش تضعیف ندارد. توثیق میخواهید؟ بله مرحوم قمی توثیقش کرد، توثیق عام. البته من نظرم برگشته بوده، من نظرم برگشته از این توثیقات مرحوم قمی، نه نسبت به جلالت ایشون بحث داشته باشم، نه روایاتی که در اونجا نقل کرده از خلیطه، بعضش از خودشونه بعضش دیگران است، لذا ما شبهه چی داریم؟ صدقی و مستاقی داریم، نمیدونیم کدومش از مرحوم قمی. علی طبق مبنای مرحوم آقای خویی باید ایشون ثقه باشد، و طبق مبنای مرحوم ممقانی هم باید ایشون ثقه باشد، هرچند ما چون رفعیت کردیم از مبنای مرحوم آقای خویی، ما نسبت به ایشون به نتیجه قطعی نرسیدیم، هرچند بیانات مرحوم بهبهانی را قبول داریم. خب میماند محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که روایت را ایشون به طریق خودشون منتهی میکنن به امام صادق علیه السلام. مرحوم نجاشی میفهمد جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون عین حسن التصانیف مسکون الى روایته. توجه بفرمایید این عبارت را، آقای نجاشی نسبت به ابن الخطاب میفهمد روایاتی که ایشون نقل میکند اطمینان بله مسکون، یعنی چی؟ مسکون الى روایته، یعنی اطمینان خاطر داریم به روایتش. خب روایت ایشون از کی نقل میکنه؟ این روایت از کی نقل کرد؟ از همین موسی بن سعد، از همین موسی بن سعد نشون نقل کرده. چطور میفهمم که بالاخره ثقه نیست و روایت موسی بن سعد مشکل دارد و ایشون روایتی که نقل کنند چه از موسی بن سعد باشد چه از دیگری باشد، نجاشی میفهمد که مسکون الى روایتی، الى روایت، روایتی که نقل میکنه مورد اطمینان ماست. خب خودش هم شخصیت بزرگی است کتاب‌های متعددی دارد، در امامت، در بداء، در رد بر قدریه، بله کتابی دارد راجع به وصیت.